سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برخی منابع میگویند که در حمله از قلمرو افغانستان یک شهروند چین در دره زربوز ولسوالی شمس الدین شاهین تاجیکستان کشته شده است و 4 شهروند چین و 1 باشنده محلی زخمی شدند. این ولسوالی ولایت ختلان تاجیکستان در نزدیک مرز افغانستان موقعیت دارد. دو منبع آگاه که به دلایل امنیتی از افشای نامهایشان خودداری کردند و بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتند که این حمله یک شنبه شب صورت گرفته. مقام های تاجیکستان در مورد این رویداد هنوز چیزی نگفتند، جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. حدود یک هفته پس از اعدام یک نفر از سوی طالبان در ولایت پکتیا، اتحادیه اروپا نیز این اقدام را محکوم کرد. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز نوشت که این اتحادیه با مجازات مرگ، امبخت و در هر شرایط مخالف است و افزوده است که اعدام‌ها در ملایحان با مکلفیت‌های جهانی حقوق بشری افغانستان سازگاری ندارد. نیکلاسن در ادامه نوشته که اتحادیه اروپا خواست خود را برای رعایت محاکمه عادلانه در افغانستان به شمول دسترسی زنان و مردان به روندهای حقوقی تکرار می‌کند. حکومت طالبان یک نفر را روز چهارشنبه هفته گذشته 23 عقرب در ورزشگاه شهر گردیز به اتهام قتل اعدام کرد. استر محکمه حکومت طالبان گفته که حکم به گفته این محکمه قصاص این نفر پس از تایید 3 محکمه نظامی طالبان از سوی ملا عبت الله خانزاده رهبر این گروه نیز تایید شده بود. بر اساس گزارش ها پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته این ششمین مورد قصاص در کشور است. پیش از این اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر اعدام اخیر در پکتیا را محکوم کرده بودند. با گزارش رسانه های آمریکایی، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده محدودیت ها را لغو کرد و به اوکراین اجازه داد که راکت های دوربرد آمریکایی را برای هدف قرار دادن خاک روسیه استفاده کند. نیویورک تایمز، واشنگتن پست، اسوسییتد پرس، رویترز و برخی رسانه های دیگر در این مورد به نقل از منابع آگاه از این موضوع روز یک شنبه گزارش دادند. قصر سفید درباره گزارشات تبصره نکرده و به درخواست های رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی برای تبصره در این مورد هم پاسخ نداده. جزئیات در جریان این برنامه. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم امارات متحده عربی را شکست داد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در برابر تیم زیر 19 سال امارات متحده عربی در جام قهرمانی سه جانبه به میدان رفت و با تفاوت 169 دوش پیروز شد. در این مسابقه تیم افغانستان برنده قرعه شد و انتخاب توپزنی را کرد که در 50 اوور 5 وکت را از دست داد و 360 دوش را برای تیم حریفش هدف تعیین کرد. تیم امارات متحده عربی تنها توانست که 190 دوش را با از دست دادن همه بازیکنانش به دست بیاورد. این مسابقه در چارچوب جام سه جانبه کرکت در امارات متحده عربی برگزار شده که در آن تیم‌های افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی حضور دارند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. گزارش ها می رسانند که در حمله از قلمرو افغانستان یک شهروند چین در تاجیکستان کشته شده. ای که حمله دقیقاً در کجا و چگونه صورت گرفته از محمد احمدی، یک تن از خبرنگاران تاجیکستان، پرسیده ایم.
قبلاً مقامات تاجیکستان دقیقاً خبر داده بودند که در شهر بزرگ افغانستان که روبروی همین منطقه است، گروه انصار الله زیر نظر طالبان فعالیت میکنند در اوجه.
صندوق نجات کودکان ملل متحد میگوید که آمار بیجا شدگان اقلیمی در افغانستان افزایش یافته. یک تن از این بیجا شده ها.
در این وقتا کوچه خود آوردیم در ولایت کابل، با بسیار سختی و بسیار مشکلات خیش قوم کلشونجا اینجا کسی نمشنسه، اما بخاطر امی سیلاب خیز است، بغلان و سیلاب در زیاد میاد.
در مسائل بین المللی مشنوید که بر اساس رسانه ها رئیس جمهور امریکا با اوکراین اجازه داده که به خاک روسیه با راکت های دوربرد امریکایی حمله کنه. پس 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشه.
طالبان برای حفظ قدرت خود در تلاش این هستند که تصویربرداری از زندجان ها ممنوع کنند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همون طوره که در خبرها هم شنیدید، برخی منابع گفتن که در یک حمله از قلمرو افغانستان یک شهروند چین در دره زربز ولسوالی شمس الدین شاهین تاجیکستان کشته شده و 4 شهروند چین و 1 باشنده محلی زخمی شدند. این ولسوالی ولایت ختلان تاجیکستان در نزدیک مرز افغانستان موقعیت دارد. دو منبع آگاه که به دلایل امنیتی از افشای نامهایشان خودداری کردند و بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفتند که حمله یکشنبه شب صورت گرفته. مقام های تاجیکستان در این مورد رسما هنوز چیزی نگفتند. مشخص نیست که در عقب این حمله قاچاقبران مواد مخدر و یا هم گروه های جنگجو قرار دارند. حضور چینی ها در این منطقه به فعالیت در یک معدن طلا ارتباط می گیرد. بانک حکومت طالبان پیوسته اطمینان داده که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. مقام های تاجیکستان در مورد تهدیدات امنیتی از آن سوی مرز عمیقا نگران هستند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در 15 آگست 2023 از کشته شدن 3 عضو گروه انصارالله و کشف و ضبط یک انبار اسلحه خبر داده بود. فعالیت گروه در تاجیکستان ممنوع است. تایید این گونه ادعاها به طور مستقل دشوار است. در گذشته از موارد گروگانگیری و حمله به شهروندان و مرزبانان تاجیکستان در ولسوالی مرزی شمس الدین شاهین گزارش شده بود، اما این بار اول است که یک شهروند چین در حمله به این منطقه کشته شده و 4 چینی دیگر زخمی شدند. تازه ترین جزئیات امیر رویداد از مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی هم پرسیدم. او برایم گفت
ولی این حادثه در ناحیه شمس الدین شاهین در موضع زردبوز در روبروی اولسوالی شهری بزرگی افغانستان، این شهری بزرگی بدخشان افغانستان رخ داده است که در آنجا شهروندان چین و ساکنان محلی در یک معدن طلا کار میکردند. این حمله مسلحانه صورت گرفته است. فعلا معلوم نیست که این حمله کاری کدام گروه یا چی کسی است، اما این معدن طلا واقعا در یک منطقه خیلی دوردست و دست نارست مرزی در خیلی نزدیک به مرز افغانستان جایگیر بود.
گفته شده که افراد مسلح یا مهاجمان از طرف افغانستان آمده و این حمله را انجام دادند. در این رابطه رسانه ها یا مقامات تاجیکستان چی میگن؟
بله، حادثه تازه رخ داده است. فعلا مقامات بر رادیو آزادی بخش تاجیکی گفتند که تحقیقات جریان دارد و هنوز روشن نیست که این افراد چی هدف داشتند و شب چرا به اینجا حضور پیدا کردند و حمله کردند. اونها گفتند که حادثه را تحقیق میکنند، اما قبلا مقامات تاجیکستان دقیقا خبر داده بودند که در شهری بزرگ، در شهری بزرگ افغانستان که روبروی همین منطقه است، اونجا گروه انصارالله، این جنگجویانی تاجیکی که زیر نظر طالبان فعالیت میکنند، در اونجا حدود 200 نفر چون جمع آمدند. فعلا برخی اشاره ها هست که احتمال این حمله را گروه انصارالله انجام داده باشد که اونو زیر نظر طالبا هستند، و برخی میگن شاید برخی گروه های جنایی یا قاچاقبر که قبلا این منطقه که معدن طلا بود به حیث گذرگاه استفاده میکردن، شاید اونو. به هر حال این شایعه و سر و صدا زیاد است، اما هنوز واقعیتش و تفصیلاتش مشخص نیست.
این حمله در حال صورت گرفته که رئیس امنیت ملی تاجیکستان چند پیش به افغانستان سفر کرده بود، با مقامات طالبان دیده بود و پس از برگشت طالبا به قدرت که روابط بین تاجیکستان و حکومت طالبا چندان خوب به نظر نمی رسید، این سفر نشان داد که روابط به طرف خوب شدن است. این حادثه چقدر می تواند تأثیر گذار باشه سری روابط؟
کارشناسا هم به این نظر هستند که احتمالاً این کاری گروه های خورتر است و دور از مد نظر طالبا است، چون فعلاً به نظر می رسد که روابط طالبان و حکومت تاجیکستان خیلی خوب است. اگر شما هم در شبکه های اجتماعی یک نوار دیده باشین که عبدالحمید خراسانی یک فرمانده طالبان که قبلاً علیه تاجیکستان جهاد دعوت کرده بود و خیلی انتقاد شدید از مقامات تاجیکستان کرده بود، ولی چند روز پیش در نوار تازه اون از امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پوزش خواست، از مردم تاجیکستان پوزش خواست. این هم گفتن شاید این کار اون زیری فشار طالبان انجام داده باشد که میخوان خیلی مناسبت خوب با تاجیکستان داشته باشند. از این نقطه نظر فکر میکنم اگر این کار واقعا چنانه که تخمین میرود کار گروه های جنایی یا خورتر از مد نظر طالبان باشد، فکر میکنم بر روابط هیچ تأثیری نخواهد داشت. اما در گذشته در چنین حمله های در حکومت جمهوریت تاجیکستان مرز بسته بود، بازارهای مرزی را بسته بود و از مقامات محلی طلب کرده بود که اون افراد تا پیدا نکنند بازارها را باز نخواهند کرد.
مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود که در رابطه به عمله جزئیات داد که گفته میشه از قلمرو افغانستان در این کشور صورت گرفته و یک شهروند چین در آن کشته شده.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صندوق نجات کودکان یا سیو د چلدرن گفته که 38,000 نفر در افغانستان در ماهای اول سال جاری میلادی به دلیل بدتر شدن شرایط اقلیمی در افغانستان بی جا شدن. این سازمان اخیراً در اکس یا تویتر سابق نوشته که نیم از این رقم کودکان هستند. در این حال شمار از افراد که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان قرار گرفتن میگویند که مجبور به ترک مناطقشان شدند. بیشتر در این گزارش.
صندوق نجات کودکان یا سیو د چلدرن در مورد فاجعه انسانی ناشی از تغییرات اقلیم در افغانستان هشدار داده است. این سازمان روز یکشنبه در صفحه اکس خود نوشته که تنها در ماه‌های نخست سال جاری میدادی بیش از 38,000 نفر که نیمه از آنها کودکانند به دلیل شرایط بد جوی در افغانستان آواره شدند. این سازمان در ادامه گفته که با دلیل انتشار کم کربن، افغانستان با پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، سیل و طوفان مواجه است. به نقل از ارشد رئیس صندوق نجات کودکان در افغانستان آمده که بحران آب و هوا وضعیت انسانی در افغانستان را بدتر می کند و خانواده ها را آواره کرده، منابع آب را نابود می کند و کودکان را از آموزش باز می دارند. آقای ملک همچنان افزوده که کودکان تازه متولد شده افغان در طول زندگی خود 5.3 برابر بیشتر از افراد 60 ساله امروزی با خشکسالی مواجه خواهند شد. افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر به دلیل تغییرات اقلیمی است. علاوه بر خشکسالی و کمبود منابع آبی، سیلاب، زلزله‌های مرگبار و طوفان‌های شدید از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان است که مردم را آسیب‌پذیر ساخته و مجبور به ترک مناطقشان کرده است. نوررحمان باشنده ولایت بغلان میگوید که به دلیل سیلاب‌های زیاد در این ولایت مجبور به ترک ولایتش شده است. او به رادیو آزادی گفت:
"دمی وقتا کوچ خود آوردیم در ولایت کابل، به بسیار سختی و بسیار مشکلات خیش قوم کلشونجا اینجا کسی نمی‌شناسیم. به خاطر می سیلاب خیزست بغلان و سیلاب دوی زیاد میاد. خلاصه اگه وفت طبی اینجا امکان زیاد است. دیگه از این خاطر آمدیم ولایت کابل."
فرمانشاه باشنده ولسوالی سپنغر ولایت ننگرهار که اکنون در منطقه تورخم زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
"خانه من امسال در اثر بارندگی شدید فرو ریخت و نتوانستم دوباره بسازم. به همین خاطر در تورخم آمدم و به خانه یکی از اقوامم زندگی میکنم."
در حالی که افغانستان یکی از فقیرترین ترین کشورهای جهان است، چندین دهه جنگ خسارات زیاد به بار آورده است و در بخش زیست محیطی نیز افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی آسیب‌های زیادی دیده است. کنفرانس بین‌المللی به هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی با ابتکار سازمان ملل متحد در باکو پایتخت آذربایجان در حال برگزاری است. هیئت از حکومت طالبان به رهبری متی الحق خالص، رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومتشان، برای اولین بار در این کنفرانس شرکت کرده است. او در سفر به باکو در این کنفرانس گفت که افغانستان برای مبارزه با اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی به حمایت جامعه جهانی نیاز دارد، اما حکومت آنها که تاکنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است، ممکن است نتواند جذب کمک‌های بین‌المللی برای مبارزه با اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی را جلب کنند. آمارهای اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی باعث افزایش بی‌جا شدن خانواده‌ها در افغانستان شده است. صندوق نجات کودکان اخیراً اعلام کرد که حدود 1.36 میلیون نفر به شمول 858 هزار کودک در ولایت‌های کنر، لغمان و ننگرهار تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که حکومت پاکستان یک بار دیگر بر رفت آمد مردم محل در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن محدودیت وضع کرده. این محدودیت چیست؟ امرای ما باشین، به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که به گزارش رسانه های امریکایی، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده محدودیت ها را لغو کرده و به اوکراین اجازه داده که از راکت های دوربرد امریکایی برای حمله به اهداف در خاک روسیه استفاده کند. این اقدام ایالات متحده راه را برای بریتانیا، فرانسه و جرمنی باز خواهد کرد تا گام مشابه بردارند. کرملین رئیس جمهور بایدن را به تلاش برای تجدید جنگ متهم کرده. ستار فروغ جزئیات دارد.
شماری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و اسوسییتد پرس به نقل از منابع آگاه روز یکشنبه گزارش دادند که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده محدودیت‌ها را برداشته است و به اوکراین اجازه داده که از راکت‌های دوربرد آمریکایی برای حمله به اهداف در قلمرو روسیه استفاده کند. قصر سفید درباره این گزارش ها تبصره نکرده است و به درخواست های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برای تبصره در این مورد هنوز پاسخ نداده. اگر گزارش ها تایید شود، این یک تغییر بزرگ در پالیسی ایالات متحده خواهد بود. این اقدام ایالات متحده را برای بریتانیا، فرانسه و جرمنی باز خواهد کرد تا گام مشابه بردارند. کیف از دیر زمان خواسته است که برایش اجازه داده شود که در حملات علیه روسیه از سلاح‌های دوربرد استفاده کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به گونه مستقیم این گزارش‌ها را تایید نکرده، اما گفته است که یکی از نکات کلیدی در طرح پیروزی که به متحدین خود ارائه کرده است، شامل استفاده اسلحه دوربرد توسط اردوی کشورش است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده که کیف پلان دارد که برای اولین بار حملاتی را با استفاده از راکت‌های دوربرد در روزهای آینده انجام دهد، اما زمان دقیق آن مشخص نشده است. این خبرگزاری با استناد از سه منبع آگاه از این موضوع نوشته است که احتمال دارد اوکراین راکت‌های اتاکامز را استفاده کند، راکت‌هایی که با گزارش رویترز می‌تواند تا به 300 کیلومتر فاصله را طی کند. کرملین رئیس جمهور جو بایدن را به تلاش برای تشدید جنگ در اوکراین متهم کرده و گفته است که استفاده از راکت‌های دوربرد آمریکایی علیه روسیه باعث افزایش تنش خواهد شد. بن هوجز، بریگ جنرال متقاعد ایالات متحده، به این باور است که اوکراین با دریافت راکت‌های بیشتر می‌تواند عملیات جاری ضد حمله در کورسک را که توسط روسیه راه‌اندازی شده است تضعیف کند. او از سال 2014 تا 2017 فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا بود. کالبی باتوار، یک تحلیلگر مسائل دفاعی در کانادا که درباره این نوع راکت‌ها مقاله نوشته است میگوید که ایالات متحده تا دسامبر سال 2022 حدود 2400 راکت دوربرد در ذخایر خود داشت که به گفته او نیمی از آن تاریخ گذشتند. این تحلیلگر افزوده است که بیش از 500 راکت آتاکامز تا یک سال گذشته در این انبارها اضافه شده، اما وزارت دفاع ایالات متحده در زمینه عرضه آن به تعداد زیاد متردد است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تشکر که با رادیو آزادی هستید. اما طور که پیشتر هم گفتم، حکومت پاکستان یک بار دیگر بر رفت آمد مردم محل با استفاده از تذکره و کارت شناسایی از گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن محدودیت وضع کرده. در اطلاعیه ای که از سوی نیروهای مرزی پاکستان یا FC نشر شده آمده که از تاریخ 8 نوامبر، یعنی از دیروز به ایسو، رفت آمد بدون پاسپورت و ویزه از این دروازه ممنوع است. خالده تحسین گزارش داره.
حکومت پاکستان اعلام کرده که حکم تسهیلات رفت و آمد مردم محل از دروازه سپین بولدک چمن را با استفاده از کارت شناسایی و تذکره لغو کرده. در حالی که به گفته باشنده های محل، این دروازه در 13 ماه گذشته بدون پاسپورت و ویزه برای مردم بسته بوده است. نیروهای سرحدی پاکستان در اطلاعیه گفتند که از تاریخ 7 نوامبر به بعد رفت و آمد بدون پاسپورت و ویزه از این دروازه ممنوع است. این در حال است که هنوز احتجاج مردم محل در منطقه چمن در اعتراض به این فیصله پاکستان که قبلا هم اعلان شده بود ادامه دارد. یک تنظیم کننده و سخنگوی احتجاج به نام صادق خان اچکزی روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت:
این سهولت برای یک سال وجود نداشت. حالا میگویند که این سهولت را پس میگیریم. چه سهولتی؟ وقتی هیچ تسهیلاتی به وجود نیامده بود چی چیزی را پس میگیرند؟ میگویند که از 18 نوامبر به بعد اگر کسی بدون پاسپورت از این مرز عبور کند زندانی می شود. در این یک سال گذشته مردم زندانی می شدند و اسناد علیه آنها تشکیل می شد. این اصلا تسهیلات نبوده، بلکه محدودیت بود. دولت باید مسیر ما را باز کند.
عبدالمنان، یکی دیگر از سخنگویان این احتجاج مردمی، نیز به رادیو آزادی گفت که چون این اعلامیه ها نوع عوام فریبی است و مقامات پاکستان قصد دارند مردم را با این اعلانات گمراه کنند.
این اعلان هایی که میبینید نوع فریب است، زیرا در این یک سال گذشته کسی با تذکره و کارت شناسایی رفت آمد نکرده است. این فقط یک اعلان نمایشی و فریبنده است. این یک ستایش از یک سال ظلم و نفاق آنهاست.
ساکنان دو طرف خط مرزی میگویند تا زمانی که خواسته آنها پذیرفته نشود به احتجاج ادامه میدهند و خواهان اجازه رفت آمد با استفاده از کارت شناسایی و تذکره هستند. ولی خان، یکی از ساکنان چمن، در رادیو آزادی گفت:
دروازه به ما اجازه عبور با کارت شناسایی نمیدهند. 13 ماه است که اینجا مانده ایم. به خدا قسم حتی این دروازه را ندیده ایم. حدود 5000 نفر مثل ما اینجا هستند.
یکی دیگر از شرکت کنندگان تحسن به نام سناولا نیز میگوید:
13 ماه است که اینجا نشسته ایم. من 56 ساله هستم. آنها به ما اجازه نمی دهند از این دروازه عبور کنیم. آنها از ما پاسپورت می خواهند. ما پاسپورت نداریم و توانایی تهیه آن را هم نداریم. باید اجازه دهند با کارت شناسایی عبور کنیم.
این اعتراضات از تاریخ 21 اکتبر سال گذشته آغاز شد، زمانی که حکومت پاکستان فیصله کرد که برای عبور از دروازه سپین بولدک چمن داشتن پاسپورت و ویزه ضروری است. در آن زمان حکومت پاکستان اعلام کرده بود که از تاریخ اول نوامبر 2023 این تصمیم عملی می شود و هدف آن تأمین امنیت و جلوگیری از قاچاق است. پیش از این مردم محل در دو طرف خط مرزی با استفاده از تذکره و کارت شناسایی آزادانه رفت آمد می کردند.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که شما را از زنانی که سرپرست خانواده هایشان هستند و یا هم مادران بیوه هستند با نزدیک شدن فصل زمستان میگویند که با چالش های اقتصادی روبرو شدند. آنها میگویند که نزدیک شدن فصل زمستان بر نگرانی هایشان افزوده. بیشتر باز هم خالده تحسین جزئیات داره.
بسیار دم روزا که گشنگی ها رو کشیدیم که دین روز پری روز بچه یک نال میگفت. آخر گرسم خانه خالیم شان رفتم یک شب یک روز اونجا پاییدیم و از اونجا پس خالیم خمیر کده نان پخته کده.
این بانو که باشنده ولایت کابل است میگوید بیوه است و فقر تا عد گرسنگی دامنگیر او شده است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ما خودم یک بیوه کارگر خانه ندارم، سرپرست ندارم، کسی که من کمک نمیکنه، زمستان شد چی بس افتاندن چیزی نداریم، بخوردن خرچ خوراک نداریم، بسیار وقت روز ما خراب است، خودم مریض هستم، هیچ کس نیست که بر ما کمک کنه، یا آرد یا برنج یا روغن یا پیسی نخ، خونکم شد زمستان هم است، بسیار وقت روز ما خراب است، بس خودم امت مریض هستم، ششوی مرا گرفته، قلب مکروب خونش بالا رفته، بسیار وقت روز ما خراب است.
بانوی دیگر از ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان که او هم نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت 4 سال می شود شوهرش به ایران رفته و از او هیچ خبر ندارد. او که سرپرست خانواده اش است می گوید که با نزدیک شدن فصل زمستان وضعیت زندگی او بدتر از گذشته شده است.
ما کتیم 3-4 اولاد نمی جه خب می آشه با توکل خوراک گپایشان دگردن خودم که بسیار مشکل است. این زمستان ما دولی کرایی میشنه مای 3000 کراسته. این تا بالا باور کنین که 3-4 ماه شده ما کرا ندادیم. صاحب اولی پشت کرا می ایران است. ما از کجا کنم که کرای اولی را بدم. خوراک کار از زغال کار از چوب کار است.
او میگوید با دستمزد بسیار پایین در خانه ها کار میکند. گفتنی است که شمار دیگر از زنان که دنبال کارند حتی این فرصت را هم ندارند. زیرا خانواده ها به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی کمتر اقدام به استخدام کارگر می کنند. یک بانوی دیگر نیز از ولایت کابل که سرپرستی خانواده اش را بر عهده دارد می گوید که فرزندانش از سردی هوا بیمار شدند اما توانایی تداوی آنان را ندارد. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت:
کس ندارم که مرا کمک کنه. این از زمستان آمد، اولادکایم خنک میخورم، مریض میشنم، یا لردش تب است، سینا بغل است، هوا سرد شده، حتی خانه که میشینیم در روزه چیز صحیح نداره، نپرده انداخته مشتکا خنک میخوره، زغال چوب زمستان هیچ چیز متوالی به مکس نگرفته ندارم. زی زمستان است، همی زمستان به سختی سرم تیر میشه، خانم سایرخ است، یخ شده، اولادکای مر شو با یکاشان یخ میگم، ما در خنک میخوریم.
بانوی دیگری که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود از ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل به رادیو آزادی گفت یگانه پسرش به ایران رفته، با عروس و 4 نواسه‌اش با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است.
در موندیم به کرای خانه، به خوردن ما، به پوشیدن ما، این زمستان شد، ما من چی کنیم، چی چاره داریم، این خستنگی گرفته سمره، راه گشت نمیتانم.
فیصل خاموش سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان به تاریخ 16 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که این وزارت در 5 ماه گذشته مبلغ 10 میلیارد و 409 میلیون افغانی را برای یتیمان، معلولین و بیوه‌های کشور توزیع کرده است. اما بسیاری از زنانی که سرپرستی خانواده های خود را بر عهده دارند و همچنان شمار زیادی از بیوه‌ها و یتیمان در افغانستان مدعی‌اند که هیچ کمک را دریافت نکردند. بر اساس آماری که وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان سال گذشته ارائه کرده بود، 80,000 زن بیوه و 350,000 یتیم نزد آنان ثبت شدند. بیشتر زنان افغان همسرانشان را در نتیجه حوادث، جنگ‌های سال‌های اخیر بین نیروهای جمهوری مخلوع و طالبان، عملات انفجاری و انتحاری و بمب‌گذاری‌های کنار جاده از دست دادند.
پیام ها و نظریات شما
نام من عبدالعزیز است. من محصل کمپیوتر ساینس هستم و فعلا محصل هستم، درس میخوانم و به خاطر وضعیت اقتصادی بعد که دارم مجبور هستم کار کنم و در بالی ازی که من درس میخوانم من مستری گری میکنم و مستری هستم و به خاطر ازی که نفقه فامیل ما پیدا کنم مجبور هستم هم درس بخونم و هم کار کنم.
سلام خدمت شما، عارف هستم، دانشجوی رشته جامعه شناسی برنامه ماستری یک اسپانتانای خصوصی کابل. بدون شک در جریان تحصیل مشکلات اقتصادی وجود داره، از یک طرف که برنامه ماستری فیسش بالاست و از طرف دیگه مواد درسی رو که ما آماده میکنیم از قبل کتاب اینا هم یک هزینه بالا کار داره، با اون هم ما تلاش میکنیم که یک تایم کار کنیم و فیس آماده بسازیم.
سید منصور فاروقی هستم، محصل پانزده کمپیوتر ساینس سال دوم. در پلوی ازی که محصل هستم، من دکاندار هستم، بر من خیلی مشکل است که بتونم روی درس های خود خیلی تمرکز داشته باشم تا بتونم موفق باشم و همچنان از طرف دیگر که مشکلات اقتصادی دارم، در خانه نانوار هستم، باید کار کنم. خیلی افادار پیش میشه که نمیتونم روی درس های تمرکز کنم و کارها روی فشار میاره، نمیتونم همزمان دوش پیش برم چون مشکلات اقتصادی در خانه خیلی مرا فشار بالا فشار میاره.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. برخی منابع میگویند که در حمله از قلمرو افغانستان یک شهروند چین در دره زربز ولسوالی شمس الدین شوین تاجیکستان کشته شده و 4 شهروند چین و 1 باشنده محلی زخمی شدند. دو منبع آگاه که به دلایل امنیتی از افشای نامهایشان خودداری کردند و بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتند که این حمله شب یکشنبه صورت گرفته. حدود یک هفته پس از اعدام یک نفر توسط طالبان در ولایت پکتیا، اتحادیه اروپا نیز این اقدام را محکوم کرد. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز نوشت که این اتحادیه با مجازات مرد اما وقت و در هر شرایط مخالف است. مؤسسه نجات کودکان یا سیو دی چلدرن میگوید که بیش از 38,000 نفر که نصف آنها کودکان بودند به دلیل اوضاع جوی شدید در اوایل سال جاری 2024 در افغانستان بیجا شدند که نسبت به سال 2023 افزایش را نشان می‌دهد. با گزارش رسانه‌های آمریکایی، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده محدودیت‌ها را لغو کرد که با اوکراین اجازه داد که راکت‌های دوربرد آمریکایی را برای هدف قرار دادن خاک روسیه استفاده کند. و تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم ملی کرکت زیر 19 سال امارات متحده عربی را شکست داد. تیم افغانستان امروز در برابر تیم امارات متحده عربی در جام قهرمانی 3 جانبه به میدان رفت و با تفاوت 169 دوش پیروز شد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
در ادامه محدودیت‌های مکرر بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان، حکومت طالبان این بار تصویربرداری در اداره‌های دولتی ولایت پکتیا را ممنوع اعلام کرده. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید از طالبان خواسته تا در مورد تصمیم بازنگری کنند. پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تصویربرداری از موجودات زنده را در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، تخار، هلمند، خوست، بادغیس و چند ولایت دیگر هم ممنوع کرده بود. این وزارت تاکید کرده که این محدودیت به تدریج در سرتاسر افغانستان اجرایی خواهد شد. این محدودیت ها مسیر کار رسانه‌ای و خبرنگاری در افغانستان امروز را چقدر تغییر خواهد داد و چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ گپ می‌زنیم با سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، و قاسم هاشمی، رئیس سابق رادیو تلویزیون خصوصی الهام. خوش آمدین خانم ولیزاده. مرکز خبرنگارای افغانستان در خبرنامه خود گفته که تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات از موارد اساسی خبرنگاری آزاد و حرفه‌ای است و این شیوه‌ها حق دسترسی مردم به اطلاعات را تضمین کرده و به شفافیت نهادهای دولتی و حکومتی کمک می‌کند. حال چرا فکر می‌کنین حکومت طالبان ترس داره از تصویربرداری؟
سلام بر شما، مهمان برنامه‌تون و همچنان شنونده‌های گرامی. خب متأسفانه در همین 3 سال اخیر با صدور فرمان‌های متفاوت، طالبان در تلاش سرکوب آزادی بیان و همچنان نشرات رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان بودند و اخیراً بر مبنای گزارش هایی که ما دریافت کردیم در چندین ولایت تصویر برداری از زندجان ها منع شده که برمیگرده به دلایل مختلف طالبان در تلاش این هستند که در مجموع نقض حقوق بشر و همچنان قضایای خشونتی که توسط این گروه صورت میگیره یا با استفاده از همان روش های خشونت آمیز که طالبان پیش گرفتن میخواین پنهان بمانه. برای حفظ قدرت خود در تلاش این هستن که تصویر برداری از زندجان ها ممنوع کنن و دیگر این که در تلاش این هستن که تصاویر افغانستان در کنترل خود نگه دارند و هر آنچه که اینها تمایل دارند و از دید اینها تصویر مثبت است اینها را می‌خواهند به جهان ارائه کنند و از یک طرف دیگه در پی سرکوب منتقدین خود هستند، نمی‌خواهند از اینها نقد صورت بگیره، نمی‌خواهند واقعیت‌های افغانستان برای جهان نشان داده شود. به همین دلیل طالبان تصاویر زندجان ها در داخل افغانستان منع قرار دادن و دیگه میخواین تمام اطلاعاتی که اینها در اختیار دارن طبق دستور اینها در رسانه های داخل افغانستان انعکاس پیدا کنه و یک ترسی دارن از اینکه مبادا اینها مردم از اینها فاصله بگیرن و در حال حاضر هم بسیاری از مردم از اینها ناراضی هستند. اینها در تلاش این هستند که برای بقای قدرت خود واقعیت‌های افغانستان پنهان نگه دارند.
تشکر از این. خب همونطور که شما هم گفتین در چند ولایت تصویر برداری ممنوع شده، اما در برخی از جاها مثلا در کابل ما نشنیدیم که این ممنوعیت تا حال که گپ میزنیم تطبیق شده باشه. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که آیا این یک تناقض است، اگر هست چرا هست. خب جناب هاشمی شما هم خوش آمدین. ممنوعیت های تازه بر تصویر برداری و فعالیت های رسانه‌ای در افغانستان زیر حاکمیت طالبا چی تأثیر میتونه داشته باشه بر کارکرد رسانه های خصوصی؟
ضمنی که عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی، باید عرض بکنم ای که در عصر کنونی که بشر در تلاش تسخیر سیاره های بیگانه است و فناوری هم هر ثانیه در حال پیشرفت است، چنین احکام ارتجایی زمینه نفس کشیدن بر رسانه ها و اصحاب رسانه در افغانستان تنگ می سازد. زندگی بدون تصویر، خبر و رسانه در عصر حاضر اصلا امکان پذیر نیست و اگه هم امکان داشته باشه یک زندگی منزوی و فلاکتبار خواهد بود. تأثیرات مخرب این گونه ممنوعیت ها مستقیما مردم هدف خواهد گرفت و به اضافه که اهالی رسانه ها عملا درگیر یک سردرگمی محض میشن، مردم از دنیا و پیش آمده های روز هم خبر خواهد ماندن.
خانم ولیزاده، پیشتر هم گفتیم که مثلا در برخی از جایها از جمله کابل هنوز بر تصویر برداری ممنوعیت اعمال نشده. آیا یک نوع تناقض را میبینین در این موضوع یا ای که اگر چنین هست آیا مخالفت های در درون طالبان وجود دارد در مورد این موضوع؟ چی میشنوین شما؟
خب این برمیگرده به چند عواملی که در داخل افغانستان وجود داره، از جمله چند دستگی که بین طالبان به وجود آمده. در بین طالبان در حال حاضر دیده میشه که یک انسجام وجود نداره. وقتی ما محدودیت هایی که در عرصه آزادی بیان و همچنان رسانه های آزاد در داخل افغانستان داشتیم، بیاییم بررسی کنیم، میشه درجه بندی کرد. در بعضی از ولایت ها خیلی سختگیرانه این محدودیت ها اعمال شده و در بعضی از ولایت ها دیده میشه که در یک حد متوسط، در بعضی از ولایت ها مثلا قانون امر به معروف در سطح کابل طوری که شما گفتین در بعضی از بزرگ شهرها هنوز تطبیق نشده. چون طالبان از رسانه هایی که در بزرگ شهرها وجود داره از جمله کابل به عنوان یک غنیمت برای خود استفاده می کنند. اینها می خواهند یک تریبیون تبلیغاتی برای گروه طالبان این رسانه ها باشند. در ولایت های دور از جمله ولایت هلمند، ولایت بادغیس، ولایت تخار دیده شده که در حال حاضر قانون امر به معروف طالبان تطبیق شده و متاسفانه به اساس اطلاعاتی که ما دریافت کردیم روز گذشته در ولایت جوزجان هم طالبان دستور دادن که پس از این نباید از طریق رسانه‌های این ولایت صدای زنان شنیده شود. این دومین ولایت در سطح افغانستان است که طالبان مستقیماً کار زنان در رسانه‌ها ممنوع قرار دادن و این واقعا نگران کننده است، نشان دهنده نقض حقوق بنیادی رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان نشان می‌ده و همچنان قوانینی که در گذشته وضع شده بود در حال حاضر ما می‌بینیم که صریحا نقض میشه، از جمله قانون رسانه‌های همگانی که هرچند بارها گفته شده از طرف این گروه پذیرفته شده و اینها در تلاش تعدیل این قانون هم هستند، ولی متاسفانه می‌بینیم که به گونه‌ای سلیقه‌ای با رسانه‌های داخل افغانستان برخورد میشه در سطح ولایت‌ها و حتی در امور نشراتی رسانه‌های داخل افغانستان می‌بینیم که اداره‌های مختلف طالبان دخالت دارن در امور نشراتی رسانه‌ها. مثلا در بعضی از ولایت‌ها گزارش‌های ما داشتیم که قمندانی‌های امنیه دخالت داشتن، در بعضی از ولایت‌ها مثلا اداره‌های محلی، در بعضی از ولایت‌ها اداره امر به معروف طالبان و همچنان اداره استخبارات طالبان، که اینها همه خلاف قوانین وضع شده در داخل افغانستان است. طبق قوانینی که ما در عرصه رسانه‌ها و آزادی بیان داریم فقط وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان اداره‌های این وزارت که در سطح ولایت‌ها هستند می‌توانند مطابق به قانون رسانه‌های داخل افغانستان تحت کنترل یا تحت نظر خود داشته باشند، اما اینکه اداره استخبارات طالبان یا اداره امر به معروف میایی مستقیما در امور نشراتی و همچنان عملکرد رسانه‌ها و خبرنگاران دخالت می‌کنند، این واقعا نگران کننده است. متاسفانه در حال حاضر رسانه‌های داخل افغانستان، خبرنگاران ما آزادی عمل ندارند. طبق قوانین آزادی‌های قانونی خود متأسفانه اینها در حال حاضر بر مبنای دستوراتی که طالبان وضع کردن از دست دادن.
تشکر از این. خب بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم خانم ولیزاده. خب جناب هاشمی، با توجه به تجربه شما، رسانه‌های خصوصی مخصوصاً تلویزیون‌ها که به عکس و تصویر متکی هستند چطور می‌توانند در برابر این محدودیت‌ها دوام بیارند؟
در اصل تفکری که خالق یک چنین ممنوعیت‌ها یا طرح‌های واپسگرانه است، دغدغه مردم به ویژه رسانه‌ها را ندارند، چون رسانه‌ها در برجسته سازی خطایا و جنایاتشان نقش برجسته میتونند داشته باشند. اونا از زمینگیر شدن اهالی رسانه نفع میبرند. برای از اینکه رسانه های زیر سایه طالبان فعالیت میکنند، از ابتدا هم چندان فضای مطلوب وجود نداشت. اما رسانه ها با وجود همه چالش ها میکوشیدند که فعالیت هایشان ادامه بدن. اما این ممنوعیت ها که دامنی از او هر روز در حال گسترش است، فرصت دوام آوردن از رسانه ها را میگیره و به تدریج رسانه های افغانستان فلج خواهد شدند.
خب خانم ولیزاده، بین که به تأثیرات این ممنوعیت بیشتر بپردازیم که از دید شما این ممنوعیت ها چی تأثیر میتونه داشته باشه بر آزادی بیان در افغانستان؟
خب تأثیر این محدودیت ها رو میشه از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. باعث کاهش شفافیت و اطلاعات صحیح میشه. ممنوعیت تصویربرداری باعث میشه که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نتوانند به صورت دقیق قضایایی که در داخل افغانستان رخ میده، رویدادهای مهمی که وجود داره در داخل افغانستان، اینها رو اطلاع رسانی کنند و باعث پخش اطلاعات ناقص یا غیر معتبر در داخل افغانستان میشه. دامنه شایعات گسترش پیدا میکنه. مسئله دیگه باعث افزایش خودسانسوری در رسانه‌های داخل افغانستان شده و میشه. بیشتر از این هم سانسور در داخل رسانه‌های افغانستان به وجود خواهد آمد به دلیل محدودیت‌هایی که وضع شده و همچنان قوانین طالبانی که در حال حاضر در عرصه رسانه‌ها در حال تطبیق است و رسانه‌ها مجبور می‌کنند که از قضایای نقض حقوق بشری اجتناب کنن و این یک نوع خودسانسوری در داخل رسانه‌های افغانستان به وجود می آید. مسئله دیگه تضعیف آزادی بیان و همچنان سرکوب منتقدان حکومت یا رژیم طالبانی است. آزادی بیان یکی از ارزش‌های نظام دموکراسی و همچنان یکی از اصول اساسی حقوق بشر پنداشته میشه. با ممنوعیت تصویربرداری طالبان امکان نظارت و کنترل بیشتر بر اطلاعات منتشر شده پیدا میکنند و به طور مؤثر اینها صدای منتقدان در تلاش این هستند که سرکوب کنند. این محدودیت ها از بیان آزادانه انتقادات و اعتراضات مردمی کوشش میکنند که به نحوی جلبگیری شوه و نظرات مختلف نمیخواین بشنوند. مسئله دیگه محرومیت مردم افغانستان از واقعیت ها است که با محدودیت های تصویر برداری در داخل افغانستان این باعث میشه کنترل شدید در عرصه رسانه ها به وجود بیاید. واقعیت طوری که قبلا بیان داشتم واقعیت ها در داخل رسانه های افغانستان انعکاس داده نشود و مردم از اطلاعات واقعی محروم میشن.
جناب هاشمی، آیا در دوران فعالیت شما موارد مشابه از فشار یا محدودیت بر رسانه ها وجود داشت؟ چون که شما هم قبلا رئیس یک رادیو تلویزیون خصوصی بودین در افغانستان.
کار رسانه‌ای در افغانستان در هر عصر و زمان سخت بوده و با چالش ها روبرو بوده، اما این گونه ممنوعیت ها را در تاریخ افغانستان دو بار و او هم در حاکمیت استبدادی طالبا میتونیم بر بشماریم. در دوران جمهوریت با این که در عرصه دسترسی به اطلاعات با چالش های روبرو بودیم، اما به این پیمانه هیچ گاهی فضا بر رسانه ها تنگ نشده بود. رسانه ها میتونستن فعالیت کنن و فعالیتشان به صورت بالقوه روی جامعه تاثیر داشت.
خانم ولیزاده، آیا مرکز خبرنگارای افغانستان برنامه یا اقدام برای مذاکره یا گفتگو با طالبان در مورد کاهش این محدودیت ها در دست داره؟
ما برنامه های دادخواهی که داشتیم از هر تریبیون در تلاش این بودیم که دادخواهی کنیم برای بیرون رفت از این وضعیت فعلی، برای بهبود وضعیتی که در حال حاضر رسانه های افغانستان با چالش های متفاوت دست و پنجه نرم می کنند. گروه طالبان متاسفانه در دوران جمهوریت هم از جمله عامل اصلی خشونت های که علیه رسانه ها و خبرنگاران صورت می گرفته بوده. در حال حاضر هم می بینیم که این رژیم در افغانستان قدرت در دست گرفته، خشونت های فجیع بر رسانه ها و همچنان خبرنگاران اعمال می شد. با این گروه هر نوع مذاکره ای هم که صورت بگیره، ولی متاسفانه فکر کنم مذاکرات هم نتیجه بخش نخواهد بود. ما با نهادهای بین المللی در تلاش این بودیم که بتوانیم با هماهنگی همدیگر دادخواهی‌های قوی‌تر داشته باشیم و از طریق همین مجراها بتوانیم نهادهای دیپلماتیک، نهادهای دیگر که صلاحیت دارند و میتوانند یک قوه فشار بر طالبان باشند. با اینها صحبت کردیم، هماهنگی‌ها صورت گرفته. خب متاسفانه طالبان در حال حاضر پایبند به هیچ تعهد خود هم نبودن و هر نوع مذاکره نشستی هم که با این گروه صورت گرفتن نتیجه بخش نبوده. بارها ما در جریان مذاکراتی صورت گرفته بود بین آمریکا و همچنان بین طالبان، نماینده های نهادهای بین المللی صحبت هایی که داشتن میگفتن طالب وقتی برگرده به افغانستان پایبند ارزش های نظام دموکراسی است. ما میبینیم که در حال حاضر همون ارزش ها صریحا نقض میشه و هیچ باورمندی و اعتمادی هم نیست که اگر طالب بیای یک بار با میز در یک میز مذاکره با نهادهای مختلف بنشینه و تعهد کنه، متاسفانه دیده میشه که پایبند نیست به تعهداتی که میدن از طرف این گروه یا هر آنچه که این گروه مطرح میکنه تعهد میکنه. ما دیگر هیچ اعتماد و باوری نداریم.
هرچند برخی از مقامات طالبان همواره این موضوع رو پیش میکشن که خب در چارچوب دین اسلام و عنانات افغانستان ارج میگذارن و بسیاری از چیزها از جمله آزادی بیان و رسانه ها و اینها این روایت حکومتی هست که طبعا از سوی بسیاری ها مثل شما با چالش کشیده میشه. خب برخی از خبرنگارا خانم ولیزاده در پکتیا مثلا میگن که محدودیت اخیر حکومت طالبان سبب افزایش مشکلات و حتی بیکار شدن خبرنگارا در این ولایت خواهد شد. ما با خبرنگار در هرات هم صحبت کردیم که بشنویم چی میگه و زود برمیگردیم.
متاسفانه بله، تصویر برداری در برخی از محافل رسمی منع شده. ما چند روز پیش یک برنامه داشتیم، برنامه خیلی مهمی بود، در این برنامه برای ما اجازه عکس گرفتن ندادن. بعد به خاطر که برنامه مهم بود باید مورد پوشش قرار می گرفت، با هماهنگی یکی از مسئولین ادارات تونستیم ما چند قطعه عکس بگیریم و همکاران رسانه‌ای در دیگه بخش‌ها ویدیو بگیرن. متاسفانه حدود چند روز میشه که همه منع شده، نه به صورت کتبی ولی عموما جایی که میریم بر مجازه تصویر برداری نمیدن.
خب خانم ولیزاده، این صدا رو هم شنیدیم از خبرنگار در هرات. شما که با خبرنگاران در مناطق مختلف افغانستان صحبت میکنین چی میگن به شما؟ میشه که به مخاطبان ما بگوین؟
خب ما همه روزه با خبرنگاران خود در داخل افغانستان در تماس هستیم. در ابتدای صحبت‌های خود هم اشاره داشتم که محدودیت‌هایی که از طرف طالبان وضع شده در سطح ولایت‌ها میشه درجه بندی کرد که در بعضی از قسمت‌ها واقعاً خیلی رفتارهای سختگیرانه صورت می‌گیره. به خاطر تطبیق این فرمان‌ها در بعضی از ولایت‌ها نرمال است و در بعضی از ولایت‌های دیگه هم همین قسم. خب این محدودیت ها و فشار هایی که بر طالب بر رسانه این باعث شده که زمینه کار برای خبرنگاران داخل افغانستان واقعا دشوار بسازه. فرصت های کاری در داخل افغانستان برای خبرنگاران کاهش قابل ملاحظه یافته و بسیاری از خبرنگاران هم به خاطر حفظ جان خود، به خاطر دشواری هایی که در حال حاضر به وجود آمده، مجبور شدن که با کار خبرنگاری خداحافظی کنن، به دیگه شغل یا حرفه رفتن فلان زندگی روزمره خود پیش میبرن و یک تعداد دیگه هم متاسفانه هنوز با مشکلات بیکاری دست و پنجه نرم میکنن. مسئله دیگه بحث تهدیدات است. وقتی خبرنگاران ما در داخل افغانستان محدود شدن طبق فرمانهایی که از طرف طالبان صورت گرفته، خب یک تعداد از رسانه‌هایی که در تبعید هستن یا رسانه‌های بین‌المللی بخواهند واقعیت‌های داخل افغانستان انعکاس بدن، اگر اینها هم آمدن کماکان همکاری کردن، فعلا تحت خشونت قرار گرفتن، تحت تعدید قرار گرفتن. در حال حاضر
خانم ولیزاده ببخشید که حرفایتان اینجا من قطع میکنم. خب مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان قبلا خبر داد که بخش‌های ولایتی تلویزیون ملی در برخی از ولایات از فعالیت باز مانده و ده‌ها فیلمبردار، عکاس، ویدیو ادیتر یا بیکار شدن یا اینکه از خطر بیکار شدن تشویش دارن. خب شما می‌دونید که رسانه‌های تصویری مخصوصاً رسانه‌های خصوصی تلویزیون‌ها به عکس و تصویر متکی هستند برای اطلاع رسانی. چگونه میتونن در برابر این محدودیت ها دوام بیارن؟ مثلا تلویزیون هایی که فعلا از کابل، تلویزیون های خصوصی که از کابل مثلا فعالیت میکنن یا خود تلویزیون ملی.
خب رسانه های تصویری در داخل افغانستان با قانون جدید امر به معروف در آستانه سقوط متاسفانه قرار گرفته. ما صحبت‌های با مسئولین رسانه‌هایی که در ولایت تخار هستند، در ولایت ننگرهار و همچنین بعضی ولایت‌های دیگه که قانون جدید طالبان در این ولایت‌ها تطبیق شده و دستور داده شده که باید تطبیق شود، صحبت‌های داشتیم که آنها گفتند که متاسفانه این باعث شده که ما نشرات خوده آهسته آهسته متوقف بسازه. این نگران کننده است و رسانه های آزاد در داخل افغانستان دیده شده که آزادی های قانونی خود از دست دادن بر مبنای همین قانون امر به معروف طالبان. خب وقتی این رسانه ها نشراتشان هم متوقف شده، مشخص است که کارمندان این رسانه ها هم کارهای خود از دست میدن و با مشکل بیکاری مواجه میشن.
خب متاسفانه که تماس ما به دلیل مشکلات فنی و ارتباطات با آقای هاشمی قطع شده، معذرت ما را بپذیرین. خب خانم ولیزاده، با شما برنامه را ادامه میتیم.
خب وقتی محتوای نشراتی رسانه ها همچنان تغییر کرده و همچنان تصویر از طریق رسانه های تصویری هم نشر نشه، دیگر چی میخواین اینها خورده مخاطبین خود بسازن؟ در عوض این یک رادیو مردم کوشش میکنن تعقیب کنن خبرها یا هر آن واقعیت که در داخل افغانستان رخ میده یا هر آن نشراتی که یک رسانه محلی داره در همان منطقه. رسانه های تصویری در آستانه سقوط قرار دارن در داخل افغانستان و اگر این قانون طالبان در سراسر افغانستان تطبیق شود، آزادی بیان و همچنان رسانه های آزاد در داخل افغانستان کاملا از بین خواهند رفت.
و همونطور که شما هم در جریان هستین، سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبا، چند قبل در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس هم گفته بود که ممنوعیت ها در بخش تصویربرداری از موجودات زنده و فیلم ساختن از او به گونه تدریجی در تمام افغانستان تطبیق میشه. خب سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید از طالبا خواسته که در مورد تصمیم بازنگری کنند. فکر میکنین که این واقع بینانه است؟ چون این چیز خواهد شد؟
بارها ما این خواسته خود مطرح کرده، نه تنها یک سازمان بلکه سازمان هایی که در عرصه آزادی بیان و همچنان حمایت از خبرنگاران و رسانه ها کار میکنن، خواستار لغو محدودیت ها شده و همچنان خواستار بازنگری در مورد تصامیمی که اخیراً اتخاذ شده در بعضی از ولایت ها. ولی رفتارهای دیکتاتورانه طالبان نشان میده که اینها همچنان بر اساس همان قانون خود عمل خواهند کرد و هیچ نتیجه هم نخواهد داشت هر نوع مذاکره که با این گروه صورت بگیرد.
بله، و یادآور میشم که تماس ما با قاسم هاشمی، رئیس سابق رادیو تلویزیون خصوصی الهام، متاسفانه که برقرار نشد به دلیل مشکلات فنی. خب چون فرصتم اندک است، خانم ولیزاده چی راهکارهایی برای حمایت از خبرنگاران و رسانه ها در شرایط فعلی پیشنهاد میکنین شما؟
خب برای حمایت از خبرنگاران و همچنان رسانه های که در داخل افغانستان هستند، به خاطر زنده ماندن آزادی بیان در داخل افغانستان که یکی از دستاوردهای دوران دموکراسی پنداشته میشه، در تلاش این هستند که با هر نوع دشواری مبارزه کنند و همچنان آزادی بیان در داخل افغانستان زنده نگه دارند. باید خبرنگاران، نهادها و همچنان دیگه سازمان‌هایی که در عرصه رسانه‌ها و آزادی بیان کار می‌کنند در کنار رسانه‌ها و همچنان خبرنگاران افغانستان قرار بگیرند و کوشش کنند قوانینی که در داخل افغانستان وجود داشت، از جمله قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات، اینها کوشش کنند برای طالب قبولانده شود و طالب در تلاش تطبیق این قوانین باشد تا اینکه رسانه‌ها و همچنان خبرنگاران بتوانند آزادی‌های قانونی خود حداقل در داخل افغانستان دوباره به دست بیاورند و همچنان آزادی بیان در داخل افغانستان بار دیگر احیا شود.
بسیار زیاد تشکر، فرصت ما تمام شد. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، بسیار زیاد تشکر از شما.